أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مر و تکرار بود، فرمودن که صیغه افعل و ماده نسبت به متعلق نداله بر مرن، نداله بر تکرار، از این جهت کلان حکم مطلق رهاست. و قاعده عقلی میگه طبیعت توجد وجود فرد واحد تنعد و به نظام جمعی الافراد، لذا از حیث قاعده عقلی در امتصال فرد واحد کفایت میکنه. این حکم اولی که گذشت. مرحوم شیخ سر رضوان الله یه بحثی که مطرح کردن، فرمودن خب مر و تکرار نسبت متعلق میگیم که ام ساکت است و مره کفایت میکنه، اما نسبت متعلق و المتعلق چی میشه؟ مثلا اگه فرمودن اکرم العالم، اکرام که متعلقه، یه بار انجامش بدیم بس، اما عالم چی؟ من اکرم العالم و یه بار یه عالم اکرام کنم کافیه؟ یا به حسب کل عالمن عالمن باید چیکار کنم؟ تکرارش بکنم. ظاهر اکرم العالم تکراره به حسب متعلق و متعلق. بعد سوال میشه که خب این حرف که تو اکرم العالم میزنید تو اختصل بالما هم میزنید؟ میفهمیدن اختصل بالما یعنی با آب خودتو بشور، یعنی هر جا بر آبی رسیدیم باید غسل بکنیم بیایم بیرون، نمیگیم اونجا، میگیم یه بار غسل بکنی کفایت میکنه. خب چه فرقی است بین الما توی اختصل بالما با العالم توی اکرم العالم؟ اینا رو چجوری از همدیگه تفکیکشون بکنیم؟ شاید سلطه بیانی دارن راستش، حالا تو حوص های نگاه کنید عبارت خیلی در هم خلاصه نامون حضرتم، یعنی خیلی مفهوم نیست که چی میخواییم. معلوم خود آیت الله شاهرودی فرمایش 600 سکن بنویسن، ولی خودشون هم احساس کردن که فرمایش 600 همچه خیلی منقه نیستش دیگه، یه حاشیه دلش نوشتن، گفتن شاید بشه بیانه مثلا استادون این شکلی بگیم مثلا منظمشو. ما اجازه دیدم بیان ایشون که تو حاشیه گفتن رو مرور بکنم، چون هم متن خیلی راستش مطلب شفاف و روشنی به دست نمیاد. اونی که از حاشیه معلوم آتلا شاهرودی به دست میاد، ایشون میفرماین که ظاهرن ضابطه و ملاک اینه که وقتی مولا امر میکنه بعضی از چیزها رو ایجادش رو طلب میکنه، یعنی مفهوم در نظر میگیره، میگه تو بیا در خارج وجود رو به این مفهوم بزن، مصداقش رو چیکار کن؟ محقق کن. مفروض الوجود نیست، درست اینجوری که فرق هم هست، بلکه چی از مطلوب الوجوده. بعضی چیزی هستن از نظر عامل که اینا مفروض الوجود هم. مثلا تو اکرم العالم میگفتیم عالم رو مولا چی گرفته؟ مفروض الوجود گرفته، گفته عالم هست، حالا تو چیکار کن؟ تو اکرام رو ایجاد کن. اکرام مطلوب الوجوده، عالم مفروض الوجوده. توی اختصال بالما اقتصال مطلوب الوجوده، یعنی الان فرض وجودش نکردیم، میخوایم طلب وجود کنیم. آب رو چی گرفتیم؟ آب رو مفروض الوجود گرفتیم، یه آبی هست تو برو به وسیله این آب چیکار کن؟ غسل انجام بده. میفهمد اونایی که مطلوب الوجود است، یعنی طلب ایجاد خورده به اون طبیعت که در واقع میشه متعلق الامر، خود ماده امر معمولا، اینا مسلما مره درش کافی است، درسته؟ چون وقتی طلب میکنن ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت به فرد واحد انجام میشه، بیشتر از این دیگه نیازی به فعالیتی تلاشی وجود نداره. اما اونایی که مفروض الوجود هستن، یعنی متعلق المتعلقن، البته دقت بفهمید متعلق المتعلقان گاهی مواقع چیان، اونا هم گاهی مفروض الوجود نیستن، اونا هم گاهی مطلوب الوجودن. مثلا مثل کجا؟ مثل جایی که از ماده ایجاد کمک میگیریم، مثلا میگیم اوجد الاکرام، اوجد الاکرام به حسب قواعد ایجاد میشه متعلق، اکرام میشه چی؟ میشه متعلق المتعلق. ولی اینجا اکرام هم که متعلق المتعلقه بازم مطلوب الوجوده، مفروض الوجود چیه؟ نیست. فرض نکنیم که اکرامی هست تو برو روش عملیات ایجاد انجام بده، میگیم نه اکرام رو خود برو در خارج چیکار ایجاد کن. پس اون چیزایی که مطلوب الوجودن حتما درشون مره کفایت میکنه، حالا سواء کان متعلقا للامر یا متعلقا متعلق الامر، مثل اکرم باشه یا مثل اوجد الاکرام باشه، اینا کلا خب حالا ما میرسیم. اما اونایی که مفروض الوجودن، ایشون اینجوری فرمودن، حالا من عباراتشون درست تقریر بکنم، ایشون فرمودن اینایی که متعلق و متعلق هستن، تو اینا دو حالت داره. یه دسته از اینا چیزایی هستن که شرط الوجوبن، بعضی از اینا هستن که شرط الواجبن. شرط الوجوبا یعنی اونایی که شاره اینها رو انگاره قید برای هیئت قرار داده، چون مفاد هیئت رو میگفتیم چی؟ وجوب. اونایی که شرط الواجبن قید هیئت نیستن، متعلقه چه؟ متعلقه ماده هستن. فهمده بین این دوتا باید چی کار کنیم؟ تفکیک بکنیم. ببینیم متعلق المتعلقا اینا الان قید خلاصه برای وجوب قرار گرفتن یا قید برای چی؟ قید برای ماده قرار گرفتن. توی بعد از تعابیری همچین خلاصه اشاره ایشون دارن، اونایی که مسلمن مفروض الوجود هستن و شرط برای وجوبم هستن، اینا که حتما تکرر دارن به مره اکتفا نمیشه کرد. مثلا اکرم العالم اینجوری، اکرم العالم میگه که حالا بدین سل اند از زوال اول بحث بکنیم، سل اند از زوال که حتما اینجوریه، میگه آقا هر وقت اذان ظهر میگن به مناسبت اذان ظهر یه وجوب میاد گردن شما که وجوب و صلات باشه. خب شعار زوال رو مفروض و وجود گرفته، گفته اند از زوال چی میاد؟ وجوب و صلات میاد. لذا اگر از اصولیینمون بپرسیم در سل اند از زوال این انده ظرف برای ماده است یا ظرف برای هیئته، اصولیین ما میگن انده ظرف برای هیئته، یعنی اند از زوال یتحقق و وجوب و صلات، وجوب صلات اند از زوال میاد، درسته؟ خب بعد اون وقتی که هر بار که ظهر میشه یه وجوب هم میاد دیگه، تکرر داره دیگه. نمیتونیم بگیم سل اند از زوال که شعار فرمود یه نواز بخونی بسه. سل اند از زوال میگه تو هر روز باید اند از زوال نماز رو تکرار کنی، امروز فردا پس فردا تو تا آخر. اینا مال اونه هستن که شرط چیان؟ شرط برای هیئت هم، یعنی شرط الوجوب هستن. خلاصه میگه اگر شرط الوجوب بود حکمم چی میشه؟ حکمم تکرار میشه. یا مثلا اگه فرمودن که اقتصل به مس المعید، اقتصل به مس المعید ها چیشو معنی کنیم؟ به این یعنی مس المعید علت الوجوبه، هر بار که مس المعید کردی یه وجوب اقتصال هم به گردن تو چیه؟ میاد.
حالا اینجا چیزشو ملاکه شد مفروض الوجود بودن عرفی یا شرط حکم بودن؟
خب میگه مفروض الوجود که هست، شرط حکم هم هست. ایشون اینجا
مس المعید چیزی نیستش که مفروض الوجود
چرا دیگه؟ میگه فرد بوده در خارج که گاهی هم واقعا مسلمانیت اتفاق میفته، دوست داره نمیخواد خب مفروض الوجوده، موجود که نیست بسید اما مقضی حقیقی است، مفروض الوجوده، ولی نمیگه تو برو اینو ایجاد کن، مطلوب الوجود نیست. یعنی اینا همشون در ناحیه شرط اخذ میشن. میگه اذا مسست معیتن، درست داره شرط یعنی مفروض، اگر مسست اتفاق افتاد اون وقت چی میشه؟ یجب و علیک الاقتصاد، شرطمون مثلا سمایتنه، تالیمون جزامون چی هست؟ یجبو میشه یک امر مفروض الوجودی که تالیش میشه وجود. خب پس کل نما در واقع مثلا سمایتن یجب، یعنی فرمودن اقتصر مثل معیت باید اینجوری فرضش بکنیم، درسته؟ یعنی متعلق المتعلقمون تکرار میشه، حکم هم به تبعش میشه تکرار میشه. نمیتونیم بگیم ما یه بار غسل مثلا معیت کردیم امرم داله بر مره است، میگن بله امر داله بر مره است، باید نسبت متعلقش، نسبت متعلق و متعلقش قابل بر تکراره. این توی جاهایی که چی باشن؟ مفروض و وجودی باشن که شرطه برای هیئت. ایشون تو بعضی از تعابیرشون میفرمان که بعد از متعلق و متعلق هستن که اینا قید مادن، اینا ای که قید ماده هستن و بعید نیست ما ملحقشون بکنیم به کیا؟ ملحقشون کنیم به امور مطلوب الوجود. اینجا شما دار دقت داره. مثلا مثل چی؟ مثلا اقتصل بالما، میگه اقتصل بالما معنیش این نیستش که تو هر وقت آب دیدی برو غسل بکن، یعنی با هر آبی یه وجوبی بیاد، نه یه وجوب گردن شما کلن اومده. اون وجوب، وجوب به چی هست؟ وجوب به الاقتصال بالما. الاقتصال بالما همش تو دامنه واجب قرار داره، شرط الوجوب چی هست؟ نیست. وجوب سببش چی بوده؟ مثلا فرض کن جنابت بوده، مس المعیت بوده. الان اون چیزی که مطلوب هستش چی هست؟ اقتصاله، اما ما اومده اقتصال رو تغییرش داده. پس گرچه ما ذاتاً مفروض الوجوده، اما در ما نحن فیه اومده اون مطلوب الوجوده رو قید داده، گفته مطلوب الوجود ما اقتصال است. اقتصال چی شد؟ مقید شد، یعنی موجب تحسس اون عنوان کلیش به یک حسه خاصی به قول ایشون. پس میگه ببینید متعلق با که همشون مطلوب الحصول هست، اینا مره درشون کافیه. متعلق المتعلقات، گرچه خودش رو نمیخواد ایجاد کنه، هیچ کدوم مطلوب الوجود نیستن، همشون مفروض الوجود هم. ولی مفروض الوجود ها گاهی مواقع اینجوری هم که قید برای هیئت هم، اینا به تکررشون حکم هم تکرر پیدا میکنه. گاهی قید برای ماده هم، یعنی وجوبه اومده ولی رفته روی که امر مقیدی مثل اقتصال بالماء، اون وقت چی میشه؟ اون وقت یه تکرر پیدا نمیکنه. یه همچین تعبیری شاید از مجموع عبارت ایشون بشه به دست آوردش. حالا بازم عبارتش رو نگاه بکنید. البته
اون افعالی مثل اینکه حالت اساسیش اون استمرار و تکرار، مثل اینکه مولوی میگه تلاش کن تلاش کن، من احساس میکنم یه بار میگه تلاش کن دیگه کافی بعد همشه.
خب این ایشو که اینا رو بحث نگم، ولی فقط هم شاید تلاش کنه مثلا فردا این عدش اینجوری بوده است که بگیم تلاش خودش تو مادهش استمرار نهفته. یعنی مثلا کسی که مثلا 5 دقیقه زور میزنه بعد زور نمیزنه تلاش نمیکنه، میگن که تلاش کرد مثلا، درسته؟ اگه نگیم تو مادهش استمرار نهفته اون وقت مشکل پیش میاد، درسته؟ خب حالا این بازم به نظر من فرمایش مرحوم آیت الله شاهرودی هم منقح نیست. حالا بیاید بیرون خودم به بحث بار منقحش بکنیم این تقریر فرمایش ایشون، مثلا تفکیک کنیم بین متعلق و متعلق و متعلق. اولا اون مفروض الوجود از اون مطلوب الوجود، بعد مفروض الوجود رو دقت کنیم که بعضیاشون شرط هیئت هم، بعضیشون هستن که قید ماده، اگه قید ماده باشن گرچه مفروض الوجود هم، اما در واقع دارن اون مطلوب الوجود ما رو متحسس میکنن به قول ایشون به یک حسه خاصی، چون به قولشون به تحسیس متعلق الامر آمدن، اونا هم چیز اصلا تکرر آفرین نیستن. این فرمایششون. اما حقیقی گمان میکنم که باید بحث شکل دیگه راستش بچینیم و با یه ترتیب دیگه دار از این نکته که ما هم شایسته باید استفاده بکنیم، اما کل بحث رو باید به شکل دیگه بچینیم تا خلاصه مسئله حل بشه. بعدم حالا مرحوم شاهرودی یک تذکرم دارن، میگن این نکته که گفتیم فرق نمیکنه جمله خبری باشه یا جمله انشایی باشه، از جهت اخبار و انشا اینا هم خود مساوی، اما بیان دقیق مطلب چجوری ظاهرن. ببینید یه مقدارش برمیگره به بحث‌های ادبی و بلاغی. توضیح مسئله این است که توی نحو یه عده میگفتن ما یه الف لام میدونیم الف لام جنس، یه الف لام میدونیم الف لام استغراق. فکر کنم اون سال اول تو اصول هم بحث کردم که این حرف غلط مشهوره. تو بلاغت که دیگه مفصلش رو حتما ملاحظه کردید که بلاغین میگن نه ما یه الف لام داریم عهد، یه الف لام جنس، الف لام به اسم استغراق نداره. الف لام جنس به حسب مقامات ازش گاهی موقع استغراق فهمیده میشه، گاهی استغراق فهمیده نمیشه، و نوع استغراقش هم تابع مقاماته. این نکته خیلی کلیدی بود که سکاکی میگفت که خلاصه الف لامی به اسم الف لام استغراق نداریم، استغراق محصول مقامات است، محصول قرائن است. الف لام فقط میگه طبیعت. بعد شما وقتی حکم رو به طبیعت میبرید به مقتضای سیاق و مقام، گاهی این طبیعت در ذهن افراد سرایان پیدا میکنه، گاهی واقعا این طبیعت در ذهن افراد سرایان پیدا نمیکنه، و این سرایان و عدم سرایان هم ربطی به این که این مفروض الوجوده یاستش یا مطلوب الوجوده نداره. بله مواردی که یه طبیعتی مطلوب الوجود هستش عادتا حکم درش سرایان پیدا نمیکنه، ولی اینکه مفروض الوجود است یا مطلوب الوجود، این ملاک سرایان آدم سرایان نیست. سرایان آدم سرایان کاملا تابع مناسبات حکم موضوع هستش. توضیح مطلب این که ببینید یه موقع شما میگید یک طبیعتی دارای یک مثلا فرض کنیم عارضه است، دارای یک محمول است، اگر ما اینطوری از این جمله بفهمیم که این محمول با ذات طبیعت مرتبطه، خود به خود خب هر جا که این طبیعت بره آثارش هم چیه؟ میره. مثلا فقط که ان الانسان لفی خسر، فقط ان الانسان لفی خسر چی فهمیم؟ فهمیم طبیعت انسان با خسران گره خورده، چون ازش یک رابطه ذاتی بین انسان و خسران میفهمیم. میگه خب پس هر جا که این طبیعت انسان رفت خسران هم به دنبالش میره، سرایانش میدیم، درسته؟ و ازش عمومیت میفهمیم. حالا تا کجا عمومیت میفهمیم؟ توی بلاغت میگفتیم اگه بخوایم به دقت صحبت بکنیم این قضایا رو بعدشون بگیم قضایای اقتضاییه، یعنی میگفتیم این طبیعت مقتضی این حکم است، مالم یمنع انه مانع، مادام که مانع جلوشو نگیره، درسته؟ لذا تخصیص میخورد، میگفت ان الانسان لا فی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اگه ایمان و عمل صالح داشته باشی حکم طبیعت چی میشه؟ عوض میشه. گفت آقا الرجل خیر من المرأه، درسته؟ این الرجل خیر من المرأه یه طبیعتی است، طبیعت این جنس با طبیعت اون جنس. آیا حالا هر مردی نسبت به هر زنی؟ گفتیم نه، مالم یم نه انهو مانه. مثلا ممکن یه خانمی خیلی متقی باشه یا آقای بی‌تقوا باشه، خب اونجا خانم بر آقایش داره فضیلت داره. اما طبیعت الرجل زاد طبیعت المرأه من هست و یه یک حیثیتی درش هست. میگفتیم مثلا نمیدونم پرتقال ویتامین C دارد، یعنی طبیعت پرتقال ویتامین C رو دارد. باز مادامی که مانعی نباشد، اگه پرتقالش مثلا نمیدونم خراب شده بود، فاسد شده بود، تفک زده بود، ممکنه ویتامین C شون از بین بره، حرارت دیده بود ممکنه ویتامین C از بین بره، ولی طبیعتش همین اقتضایی چیه داره. خب این مال کجاست؟ مال مناسبت حکم موضوع. اگر که مناسبت حکم موضوع نبود یه همچین چیزی دلالت نمی‌کردش و این خیلی کاملا چی است؟ کاملا تابع موارده. حالا بریم تو جلسات انشایی نمونهاش بررسی کنیم. مثلا ما میگن اکرم العالم، ما از اکرم العالم چی میفهمیم؟ بر اساس مجموعه اطلاعات پیشینی تو ارتکازات که اون سال اول بحث میکردیم تو ذهنمون داریم، علم امر شریفی است، نسبت به امور شریف باید احترام گذاشت. ما میفهمیم که کلا چی است؟ کلا عالم شایسته اکرام است. لذا میفهمیم که پس هر جای هر عالمی دیدی حکم وجوب الاکرام هم دنبالش میاد، درسته؟ اگه مثلا گفتن اقتل الموزی، مثلا فرض کنید ما میفهمیم خب قتل با موزی نسبتی داره، پس لابد هر موزی مثلا چی از حکم حالا وجوب قتل یا استحباب قتل یا جواز قتل مثلا درش چیه؟ پس حکم هم چیکار میکنیم؟ سرایت. اما مثلا بودن ادخل سوق، برو تو بازار. خوب دقیقا کنید ادخل سوق دقیقا ترکیب نحویش مثل اکرم العالم هم. یعنی سوق مفعول به برای فعل ادخل. آیا ازش میفهمی که هر جا کنار بازار رد میشین باید تو بازار بیان مثلا؟ نه، یعنی اینجوری احساس نمی کنیم که سوق یک موضوعیتی داره خوبه که انسان چیکار وارد بازار شود حتما. نه، میفهمیم که الان حتما تو بازار یک کاری هست، باید بریم اون کارا رو انجام بدیم. اون کارا هم بازار خودش بستگی داره که تکرار پذیر بشه یا نه. مثلا اگر ادخل سوق بشتر لحم، مثلا برو بازار گوشت بخر، میگیم خب برای تو بازار میریم برای گوشت خریدن. یعنی ذات و سوق با دخول ملازمه ای نداره. اون که مهم است از که این طریق از برای اشتراک چی؟ لحم مثلا فرض کنید. یعنی به حسب موارد مهم اینه که ما پیوند ذاتی بین اصل طبیعت و اون محمول و اون حکم احراز کنیم یا نه اجمالا پیوند بین طبیعت با حکم احراز بکنیم. اگر پیوند ذاتی احراز کردیم میگیم به تعداد افراد طبیعت و سرایان طبیعت حکم سرایان پیدا میکنه. اگه پیوند اجمالی پیدا کردیم فقط در موارد خاص این حکم سرایت میکنه، بقیه جا سرایت چیه؟ نمیکنه. بعد قدر متعقلش میشه چه قدر مقامش یک بار، بیشتر از یک بار دیگر ازش استفاده نمیشه. حالا با این نگاه اگه بیایم مثلا مثالای فقهی که اون دفعه مثال زدیم و مثلا بررسی بکنیم، چجوری مثلا باید چیز بکنیم، باید قضاوت بکنیم؟ مثلا بگیم اغتسل بالماء، خودت را با آب بشو. کاملا دیگه اون دفعه مثلا یادتون باشه
من اون اشتر لحم نباشه همونی یاد مولا بگه خود سو بس همون بخواب خود رو بزنی.
حالا ببینید نمیشه که قضاوت کرد دیگه،
پیوند ذاتی ایجاد بکنه خودش،
شاید چون تو ذهن ما خیلی تناسب نداره مثلا با این جمله نتونه مثلا باید در جمله لحنش رو عوض کنه، چون مناسبت حکم موضوع فی کل موردن موردن چی هست؟ متفاوته. آدم نمیتونه چیز بکنه الان نسخه براش بپیچه.
یعنی اینجا مناسبت حکم موضوع به علاوه قرائن، یعنی قرائن دیگه باعث میشه که مناسبت حکم موضوع مثلا
خب باشه. واسه یعنی تعبیر من خوب نبود، یعنی صرفا واسه حکم موضوع است، کلا مسئله خارجی من خوب نعرض کنم. الف و لام و هیئت جمله، یعنی جمله خبریه، جمله انشائی، مفعول الوجود، نمیدونم اینا، هیچ کدومشون به تنهایی کفایت نمیکنه تو کار ما. یه مسئله است که ما باشیم و خلاصه جملات در هر موردی عوامل بیرونی توش داره دخالت میکنه، درسته؟ اگر عوامل بیرونی نبود هیچ وقت خود طبیعت جمله دلالت نداشت، نه در متعلق نه در متعلق و متعلق و بقیه فروعاتش. این که مرحوم آخوندنا میگن ماده ساکته، هیئت هم ساکته، قدر متعقل مره است، درسته؟ تیکه همش کاملا درسته. ماده ساکته، هیئت هم ساکته، قدر متعقل از صدق طبیعت مره است، درسته؟ ولی خیلی جاها تو جملات یه قدم متقنای دیگه است که سبب میشه قاله بشه شما قاله بدن تکرار بشه. مسئله مفروض الحصول و مطلوب الحصول این هم مشکل رو حل نمیکنه. درسته به حسب موارد جناب سیاق اکرم العالم به ادخل سوق یکی اجت نحوی هر دو فعلا رو صیغه افعل و انت مقدر و مفعول به ولی یکیش داره بر تکرار هست که داره بر تکرار چیه؟ خب این ما از مناشه ظهور کمسال بحث کردیم یکی از مناشه ظهور چی بودن؟ قرآن ارتکازی بودن. اگه واقعا قرآن ارتکازی اینطوری هستن خودم چه نسبت نده. خب ما تو اقتصال بلما چه کار میکنیم؟ حالا هم مثال های دیگه تو اقتصال بلما میگیم ما از خارج میدونیم قصر کردن چی از حیثیت شرطی داره وجوب نفسی که نداره که قصر کردن در واقع برای زوال حدث هست و شرط دخول در صلات میدونیم قصر یه بار بیشتر لازم نیست تکرار در قصر لازم چی نیست چون ما نسبت به قصر واقعا یه همچین حسی داریم بعد اگر که ما گفتن با آب قصر بکن میفهمیم خب این شرط قصر کردن هم آبه ولی اینجوری نیستش که هر وقت آب دیدیم قصر هم چی بشه گردن ما بیاد و از آثار آب این است که قصر بکنیم از آثار آب قصر کردن چی هم نیستش
دیگه
قرینه نداریم
که هیچ
دیگه قرینه نداریم هیچی نداریم چون الف لام جنس صرفا طبیعت است هیچ چیزی توش در نمیاد یعنی الف لام جنس چه در نایه متعلق چه در نایه متعلق و متعلق و غیر از اینها هیچ گونه دلالتی بر مره و تکرار و استقرار و عدم استقرار نداره. لغت طبیعتش مطلقه شما اصل چی شما اصل در واقع و این مثال هم که امرش مشکل شده به خاطر تنوع قرائنه که مشکل شده یعنی اختصارش نه خارج میدونیم یه بار بیشتر نیست وقتی ما میگن که با آب غسل کن میفهمیم که خب یعنی اون غسل رو با آب انجام بده نه که هر بار آب دیدیم غسل بکنیم ممکن درسته مثلا وقتی میگن سر ظهر نماز بخون ولی ما دو تا تعبیریه ما به من مثلا فرقش اول میشه بزرگی مثلا گفتم آقا من کارم گیر کرده اینجوری اونجوری میگن نماز جعفر طیار بخون مثلا خب من اینجوری میفهمم که مثلا یه بار نماز جعفر باید بخونم دیگه بعد هم آدم مثلا تو هم جلسه میگه نماز جعفر طیار رو مثلا سحر بخون ما چی میفهمیم بعدش میفهمیم که هر روز سحر نماز جعفر طیار بخونه نه این همون نماز جعفر طیار معبودی که میخواستی بخونی که مثلا یه بار بود سحر بخون اما یه موقع اصلا مولا میگه سحر نماز جعفر طیار بخون میگه خب پس هر روز سحر باید چیکار کنیم بخونیم سیاق یه سیاقه درسته جمله یه جمله است یه جا ارتکازن یه نماز بوده مثل اقتصر بعد وقتی میگن نماز جعفر طیار رو سحر بخون ما میگیم این سحره شرط برای اثر بخشی اون نماز جعفر طیار یه موقع است برعکس سیاق سیاق چه است تکرار میگه سحر نماز جعفر طیار بخوان دقیقاً اقتصر بالما ما اینجوری است یعنی ما اقتصر بالما داریم اکرم الخوف ما تو اکرم الخوف چی میگیم درسته اکرم مل خوف داره رو باید میگیم آقا هر وقت نون دیدی احترامش کن مره نداره باید دائم این کار انجام بدی در قبال هر نونی یه احترامی لازم است حالات احترام گاهی موقع فعل وجودی است گاهی چه از فعل ترکی است یعنی باید مواظب باشی بی‌ادبی نکنی لازم نیست کار خاصی جلوش خم شی مثلا فرض کن اکرام الخوف خیلی موقع به انجام دادن کار نیستش به ترک حسابی از افعال ولی بالاخره من هر یه باری که نون به دستم میرسه یا نون جای مشاهده میکنم یه تکلیف وجوب یا استحباب اکرام به گردنم چیه میاد اما اختصال بالما هم یه تکلیف دوش من نمیاره این مناسبت حکم موضوعه والا اگر که مناسبت حکم موضوع نبود ممکن ما تو اکرام الخوف هم برداشت مره کنیم بگیم هر آدمی باید یه بار خوف احترام کنه میگه آقا حج البیت درسته حج البیت داشتی میفهمی آقا در عمرت یه بار برو حج نمیگیم حالا مثلا فرض دائم برو حج که درسته هر وقت موعد حج شد حتما دوباره برو حج از قرآن بیرونی یه موقع مثلا قرآن بیرونی نبود موقع از حج البیت بفهمیم که نه هر دفعه که موقع حج شد باید قصد خانه خدا چیه بکنیم دائما یه بعد بریم شهرمون با قصد خانه خدا کنیم بریم خونه خدا بازار بریم شهرمون بریم خونه خدا خلاصه صرف مفروض الحصول و مطلوب الحصول تکلیف مسئله ما رو ظاهرا مشخص نمیکنه. بله مطلوب الحصول بودن از مسائلی است که خیلی ظهور در مره پیدا میکنه یکی از قرائن انها قرائن مطلوب الحصول بودنه ولی که فقط این مسئله چیه نیستش ممکنه حتی شما یه جای مطلوب الحصولی هم پیدا بکنید که اون مطلوب الحصول ظهور در مره نداشت ظهور در تکرار داشته باشه ما نمیتونیم یه نسخه عمومی و کلی براش مثلا بپیچیم و حکم دائم ازش استفاده بکنیم.
زابطی برای کشش هم دارم.
نه من زابطی برای عدیس هم
خودشون به حیات ماده نزدن ها، خودشون به عرف احاله
دارم. آره ولی آره خود شهید سچم زابطه پیدا نکردن به عرف احاله کردن. شاید این احاله به عرف هم بیان فنیش همین باشه. یعنی نفس طبیعت که طبیعته، درسته؟ طبیعت تو همه افراد هم که هست، حکمی که رو طبیعت میره اگر از لوازم طبیعت تو همه افراد باید سرایان پیدا کنه. اگر لوازم نفس طبیعت نیست، لوازم تحقق طبیعت فی فرد واحده نست، طبیعتا چی هستش؟ اون فرد واحد مثلا تحقق پیدا میکنه. یعنی اینو باید از اون گره بین موضوع و محمول ما کشفش بکنیم، نمیشه از خود طبیعت کشفش کرد. این از اشتباهات شایعه که طلبه هم خیلی اشتباه میکنه. حالا من اون دورم به مناسبت عرض شده عرض کردم، جاش تو بلاغت جاش اینجا نیست. مثلا طلبه های الفلام استغراق میشنون، یعنی با الفلام سر مفردانه استغراقه دیگه، بعد دیگه دقت نمی کنه که این الفلام استغراق طابق قرائنه. خیلی فرق میکنه که این موضوع باشه، محمول باشه، سیاق چی باشه. ببین مثلا فرض کنید میگیم مثلا الرجل خیرون التفاح، مثلا فرض کنید دباغ للمعده مطهره للفم، میگیم این روایت التفاح دباغ للمعده استغراق داره، حتی استغراق اقتضایی با تاکید کنم، استغراق حقیقی عام که نیست. ولی مثلا گفتن فلانا مثلا یطعم المساکین، فلانا یطعم المساکین یعنی چی؟ مثلا جمع محلا بنا، آیا یعنی فلانی به همه مساکین دنیا داره اطعام میکنه؟ مثلا بزنش خطور نمیده.
نحوی میگن
چیه برای فرق جنس و سلام؟ نحوی هم به قرآن مراجعه کن، ولی فرض گرفتن که الف لام مثلا دال برای چیه؟ دال برای استغراقه، این یک نوع الف لام خاصی درسته. بعد طبیعتا میگن اله مثلا اصولی هم باید اشتباه کردن دیگه، گفتن خب بلاغی میگن آقا الف لام یه الف لام یه معنی عام قرینه شده به لفظ اضافه میکنه، مثلا تو هیته لفظ نیستش دیگه.
در مقام
عمل فرق میکنه یا نه؟ در مقام عمل آدم داره گول میزنه. مثلا وقتی شما میگین الف لام وارده بر جمع الف لام استغراق است،
یعنی اینجوری هم مثلا
نحوی میگه
فرمولی بزنه، فقط نمیگن که به قرینه مراجعه کنید.
همین بعد قصه چه فرمولا اینا فرمولا دادن آدمو چه میکنه منحرف میکنه. مثلا همین اصول اینم گفتن، گفتن جمع محل لام زور در عمومیت داره. خب خیلی حرف اشتباهی دیگه، جمع محل لام اگه موضوع باشه، اگه محمول از اقتضائات طبیعت باشه استغراق داره، ولی جمع محل اونها مفعول به باشه راست. مثلا ببینید مثلا کربلا میگه مثلا فلانی کجاست، میگن فلانی یخت مزوار، درست؟ شما از یخت مزوار چه میفهمید؟ یعنی فلانی داره به کل زوار ما واسه خدمت میکنه، الان مثلا استغراق داره، نه یخت مزوار خدمت مزوار میکنه دیگه، متفاضل هم میشه بگیم جمع معرفه به کار نره استغراق نفهمید که همه قد که بعضی از زوار هم خدمت میکنه، انگار خدمت در طبیعت ظاهر چی شده؟
فرقش
ظاهر چی؟
خب
الان قاعده وقتی که میگیم یخت مزوار، ما اون که تو نظر براقی مد نظر قرار دیم مجموعه زواره، بعد انگار مثلا ما عراقی ها وضعیم داریم از این مجموعه زوار پذیرایی کنه. هر کسی که یه گوشه مثلا یه سفره رو همه سرش میگیرن، هر کسی گوشه چیز اینکه سفره رو بلند کردن، درسته؟ انگار به اون زوار یه وحدت عمومی بخشیدیم، اینم داره خدمت رو زوار میکنه، گرچه الان ممکنه فقط از یه زوار پذیرایی کنه.
نه اگه میخواد بگیم یخت ما زائر، چه
تفاوتی با زوار داره؟ هیچ دیگه، اون حیثیت این که اینا رو توجه کردن که یک مجموعه وسیع گسترده هستن و همه داریم به مجموعه خدمت میکنیم، که تو ذهنمون چیه؟ نیست، فقط خدمت به طبیعت ظاهره، درسته؟ ولی وقتی میگم از زوار، انگار توجه کردن که ظاهر الان در این زمان مصادیق فراوان داره، یه مجموعه است، همه باید نسبت به این مجموعه دینی ادا کنن. من برای اینکه از اول تا آخر این مدتم به ظاهرم خدمت کنم، ولی مصداق یختم زوارم، دارم به این مجموعه زوار خدمت میکنم، ولی دیگه استغراق توش در نمیاد. اما این گفتن از زوارا مثلا کذا، معمولا این استغراق توش چی میشه؟ متولد میشه.
نه هم چه قرینه، یعنی کلا مفعول به ها هیچ وقت اینجوری ازش استغراق فهمید.
حالا گفتم هیچ وقت نگه مثلا فرق
نه چی مثلا مثلا از تو مفعول به باشه استغراق فهمید.
مثلا میگه ببین ان الله هو راهم المساکین، یا ان الله هو یرحم المساکین، ما ازش چی میفهمیم؟ مثلا میفهمیم مثلا انگاره همه مساکین خدا جز میکنه، مثلا خاطر
قرینه که خداست،
چون خدا هست. مثلا یه تعبیر فصل آوردیم مثلا فرض کنه، ولی مثلا گفتیم زیدون مثلا فرض کنه یصل المساکین، زید به فقرا رسیدگی میکنه، هیچ کس ازش عموم نمیفهمه. تو خود موضوع معمولا ظهور بیشتری داره در حالت استغراق، چون محمول انگاره با ذاتش پیوند میخوره مثلا. ولی اینا دیگه تتبع القرائن میشه. بعد وقت شما تو بلاغت میخواین بحث بکنین یا تو اصول، باید سعی کنید مثلا این قرائن کسی رو مثلا دوران رو استخراج کنید، بعدم تهش بگید البته قرائن منحصر در اینا چیه؟ نمیشه. ما هم در معرفی همیشه گاد میشونیم، باید بگم آقا طبیعت امر که طبیعت متعلق چون مطلوب الحصول است، توجد به وجود فرد واحد اتش مره برداشت میشود، این تموم شد. متعلق و متعلق الا انها هم گاهی مواقع عرف اینجوری میفهمه که اینا به اونا چی رستن مثلا تعلق دارن، گاهی مواقع اینجوری نمیفهم، یعنی گاهی به ذاتش تعلق میره، گاهی مثلا به ذاتش تعلق نمیگیره، پس این موارد گاهی تعدد پیدا میکنند، گاهی تعدد پیدا چیه نمیکنند. بعد دیگه این مثال هایی که مرحوم شهید صدر و مرحوم چیز زدن، مرحوم آیت الله شاهرودی زدن، اینا هم یه قابل دفاع نخواهد بود دیگه. مثلا فرمودن اگر که فرق مفرد باشد حتما معرفه است، اگر که مثلا اعداد کل داشته باشد حتما استغراق عمومی است، اعداد مثلا کل نداشت حتما انحلال اطلاقی است. نه، خیلی جا اعداد کل نداره، انحلال اطلاقی هم چی نداره، ازش فرد واحد فهم میشه. بود خرسوق این شکلی بود، یعنی الف لام چیز داشت، الف لام جنس داشت، اعداد عموم هم نداشت، انحلال هم داشت، فهمیده چیه نمیشد. درسته، این دیگه بحث موارد کاملا متفاوت میشه دیگه، نمیشه گفتش که هر جا الف لام داشت حتما مثلا صلاحیت برای انحلال دارد و حتما انحلالی دیگه. با توجه به این توضیح خیلی بین جمله خبری جمله انشایی اینا فرقی نیست، ولی جملات انشایی امری چون درش چیز داره، خلاصه طلب وجود داره، به اعتبار این طلبی که درش وجود داره، خب نسبت متعلق یه ظهور چیز پیدا میکنه دیگه، یه ظهور کمک بفهم ظهور در معرفه پیدا میکنه در موارد انشای امری. ولی اگه انشا بقیه اقسام انشا باشه، باز بحثای مواردش چیه متفاوته. باز اگه تو کلمات میگن خبر این انشای نه واسه باشه انشا که اینجا نه انشا امری، بعد بقیه انشاات خوبش کاملا متفاوته دیگه.
اون مقام خطابی و مقام برهانی که توی فراغت میگفتن اون هم میشه قرینه، یعنی
اون هم یکی از قرائنات مقام خطابی گفت سکاکی اقتضای مثلا شمول دارد، یعنی مثلا چون تو خطاب خیلی بنای بر تدقیق و این حرفا نیستش، راحت تر میشه اصلا از کلام عمومیت برداشت کرد. مثلا فرض کنیم تو خود تو بحث سر استقراق بود دیگه، الان حقیقت عرض کنم اقتضا قضیه اقتضایی میگفتیم، گفتیم استقراق لولا المانع، استقراق لولا المانع هم تو مقام خطابی هست هم تو مقام برهانی. اگر که فضای برهانی باشه این دیگه به استقراق مطلق نمیشه، تو فضای خطابی به استقراق مطلق چی میشه کشیده میشه، چون دیگه ببین دقت از دید کاریاش
فقط مراد استعمالی رسومه دیگه،
نه ولی نه میخوام بگم که خود لفظ اصلا هیچی نمیرسونه، خود لفظ فقط میگه آقا این طبیعت با این همچین محمول مقام خطابی مقام برهانی اینجور حرفا اینا کمک میکنن که اون مراد استعمالی توی یک مراد جدی خاصی تعیین پیدا کنه. گاهی مواقع میاد اون مراد استعمالی میبره در ضمن یک استقراق مطلقی تو خطابه، گاهی برای تو یک استقراق لول المانع تو فضای برهان، گاهی برای اصلا تو یک فرد علل بدل که نه بلاغی ها بهش میگن عهد ذهنی مثل اوت خلصتوب اشتغل نه اینا فی کل مورد محسبه، نمیشه ازش نسخه عمومی خلاصه چیز کرد. نکته کلیدیش کجاست؟ بررسی مناسبت بین این طبیعت با اون حکم و اثری که داره بهش نسبت داده میشود، درسته به حسب ارتکازات و به حسب مقام، اون نکته کلیدیش اینجاست.
یعنی مثل همین ذوق سلیم و اینا نیستش که شما ما هنوز درش توضیح علمی پیدا نکردیم
حالا درستش نه برعکسشه، یعنی پیدا کردیم که ضابطه نداره، عدم الوجدان نیست، یعنی رفتیم دقت کردیم استعمالات رو فهمیدیم بابا الف لام در زبان عرب بیشتر از این بار معنایی ندارد و بقیه چیزهایی که فهمیده میشه باید. یکی از مناسبات خود بین این اجزای جمعون هست که قرآن بیرونی
ظاهرا
مثلا
شهید
صدر اینا میخوان ضابطه ارائه بکنن، نه شهید صدر خیلی ضابطه ارائه نمیکنن، من آقای شاهرودی قدم ضابطه ارائه کنن
در مقام اینن که
میشه
و ضابطه من
بشه و رو
پیدا بکنن.
راست میگم، یعنی شهید صدر خودشون خیلی کار نمیکنن، شهید صدر چیز میکنن، چند تا مثال میدنن و یعنی مثالا رو عرف مثلا اینجوری قضاوت میکنن ولی ضابطه ارائه نمیدن.
این متعلق اون چیزی که شاید داره امرش میکنه یه طبیعته، طبیعت هم حالا جدی کنم یه بحث نمیشه دیگه، به عنوان مثلا یه کلی طبیعی یا هم کلی سعی بگیریم اینو شاید از ما خواسته. حالا ببین افرادمون یعنی مصادیقمون مثلا طبیعت چی هم حالا ببینیم باید از قرارم به دست بگیریم مثلا چقدر
حالا کلی سه که اصلا صحبتی نکنیم با حرف از
طبیعی یعنی طبیعتی دارم میگم
یعنی هم مفهوم کلی که تو ذهنمونه چون درسته که ازش مستاقش میشه کلی طبیعی خارجی درسته ما اون مفهومی که تو ذهنمونه هست که منطبق اون علش می کلی طبیعی خارجی اینو شارع اون گاهی ایجادش میخواد گاهی مواقع میگه بر فرض وجودش یه کاری بکن بعد الان میگه بر فرض وجودش کاری بکن گاهی اینجوریه که این کاری که اما میخواد با ذات طبیعت مرتبطه لذا هر جایی که اون کلی طبیعی هست ما باید اون کار رو انجام بدیم گاهی موقع هستش که نه با ذات و طبیعت گرهش نخورده یکی از قرائنش مثلا همین چیزی که من ماتولا شاردی فرمودن اینا همش قرائنه یعنی میخواد ضابطه کلی نیستش این که مثلا فرض کن اگر اون شرط برای مثلا هیئت باشه یه ذره بیشتر ما رو هول میده به طرف اینکه چیکار کنیم تکرار بکنیم ولی نه که الزاما هر جا شرط برای هیئت بعد تکرار بکنیم گاهی موقع شرط برای هیئت هست اما ازش تکرار هم فهمیده نمیشه اونا ما تو عرف خودم مثلا مولا به عبدش میگه مثلا سحر نون بخر خوش وقتش نمیگه واسه هر روز سحر با نون بخر که گرچه سحر شرط برای وجوبه اصطلاحا وقتی سحر بیاد وجوب فعلی میشه ولی خب یه بار این گفت شب بعد نون نخرید نگه من گفتم سحر و نون بخر یعنی که سحر ها نون بخر درسته باید جمع ببند آقا جمع نه دیگه سحر نون بخر ما یه بار میفهمیم ولی موقع از همین مولا مولای عبد نیست مثلا فقط رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا حاکم برای یک جامعه است یا امته اونجا فقط ایها الناس صلوا عند الزوال موقع زوال نماز بخونید ما خب تو دنیا ارتکاز هم میگم نماز پدیده تکرار پذیره هر روز باید نماز بخونیم مثلا فرض کنید
برای همون مثلا میگن نماز جعفر صحیح ممکن اینجوری نفهمه
آره مثلا فرض کن اذا اصابت کن مصیبتون فصل
نه اصلا اینجوری
نمیگن مثلا
نماز ظهر مثلا نماز جعفر صحیح
آره ممکنه بازم بخونم اینو مثلا این دفعه الان فعلا بخونم
مثلا یه قضیه
شده یه چیزی خاصی بله
مثلا از خارج میدونیم که نماز مثلا جعفر طیان مثلا
یه چیزی واجب تکرار پذیر
نیست مثلا
کلا تو قرائن نشه که اگه شرط هیئت بود پس اینطوری شرط ماده بود مثلا پس اونطوری مثلا اینجوری ها نیستش من خودم تفکیک بین تعلق ماده و هیئت تو کلام مروا شاردی خیلی تفکیک واضحی نیست که بگیم اکرم العالم الان مثلا چی هستش این شرط برای هیئته مثلا یعنی کلا ما وجود عالمان و اکرم هو ولی اختصال بالما شرط داره مثلا ماده است یعنی یجب و الاگر اختصال بالما مثلا این الان داره ماده رو متحسس میکنه اون دارن
اینا داره
اینا بیرونش فهمیدن آن بعدم تطبیق میکنه نه که از این ولی چون خود شرط رو بعد اول ما بفهمیم به قول شما بعد به نتیجه برسیم نه نتیجه گرفتن بعد نظر آقا تحلیلش یه تحلیل کردن خب این بس رد چی میگه بله کاملا بله 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 میگم اگر شک کردیم میگم یک بار انجام بدی در عمرت کفایت میکنه
این سبکی مثلا بیشتر مرد بوده نگه که که بزنی کنه حالا لون القرق و نهلا از چیه خیزون کنه بگیم کلا بزنی کنه اصلی
مرمه یعنی ما باشیم و لفت بیشتر از اصل طبیعت چیزی نمیگه میگه یه طلبیست متعلق به یک طبیعتی در فرض یک طبیعتی درست خب طبعا متعلق به طبیعت در فاز یک طبیعت یه بار شدش در نمیاد دیگه درست مازادش قرینه معمولا تو موارد عرفیش قرینه داره مزاد این آدم خودش بخواد قرینه خالی بکنه خیلی سخته خب اجازه بدین بس رد شیم دو تا بحث نیم ما آخوند اشاره کردن که خب بزرگان فرمودن جاش اینجا نیست مال بحث اجزا است ان بحث اجزا هم که مفصل بعد برسیم از اینا صرف نظر ببینیم سراغ بحث معروف دیگه‌مون که بحث دلالت صیغه است بر فور و تراخی خب من ما آخون ببینید اینجا دو تا دعوا داریم آیا صیغه داله بر وجوب فور هست یا نیست این یک بحث بحث دوم آیا صیغه داله بر وجوب تراخی هست یا نیست اینو گفتم تو بعد از عباراتش اگر تو سوره تفاهم پیش بیاد اما هیچ قائلی نداره که گفته صیغه داله بر چی هست وجوب تراخی است بحث سوم صیغه داله بر جواز تراخی هست یا نیست در واقع نزاع بین اولی و سومی است وجوب الفور و جواز چیه تراخی در واقع یعنی وجوب فور و عدم وجوب فور تراخی هست مثلا خیلی خودش موضوعیتی نداره معلومه اون طبق معمول گفتن آقا ماده که دال بر وجوب یا عدم وجوب فور نیست صیغه که دال بر وجوب یا عدم وجوب فور نیست پس لفظ دال بر وجوب فور چیه نمیباشه بعدش گفتن خب دال بر وجوب فور نمیشه یعنی چی یعنی جواز تراخی میگیم خب چطور باز مثل دعوای قبلی فور و تراخی که قسیم هم بودن دال بر فور نیست چه دال بر تراخی شد میگیم نه دال بر تراخی نشد همون قضیه خب وجوب فور نگفته بود عقل ما از خارج میاد خب یعنی پس تراخی چی هست جواز دیگه گرچه حالا تعبیر مرحوم آخوند حالا به قول آقای روحانی در تون اینجا فهمیدم فهمیدم که تعبیر رکیکی است رکاکت واضحه داره، ولی تعبیر رقیق از منظورشون همینه. وقتی میگن آقا این اطلاق دارد نسبت به فور و تراخی پس تراخی، یعنی وقتی یه چیزی شرط نکردیم، چون فور یه شرط زائده دیگه، درسته؟ تراخی چی از عدم شرط زائده؟
لا به شرط شد،
وقتی لا به شرط شد خب طبیعتاً آسوده میشه دیگه. یعنی در عمل باید به تراخ، نه که بگیم چون شرط ندارد پس ظهور در تراخی دارد، کسی ادعای ظهور نخواست بکنه که بگیم آخون مثلا تعبیرشون رکیکه. خلاصه دعوا دعوا لفظیه، ولی مرحوم آخون هم ادعای ظهور در تراخی ندارن. اینجا که خیلی مشکل نیست، مشکل ما بیشتر با اینکه مرحوم حاجیخ، مرحوم حاجیخ عبدالکریم حاجی، یکم با حضرت الله سبحانی، این دو بزرگ عوام مرحوم حاجیخ فرمودن که نه، به نظر ما اطلاق صیغه ظهور در فوریت. میگیم چطور؟ میگن آقا چون علل تشریعی اندل اقلا مثل علل تکوینی هم، و علل تکوینی اندل اقلا ظهور در فوریت دارن. مثلا شما بین اقلا اگه بگین آقا وقتی مثلا یه کسی سرما خورد بهش آویشن بده، خب شما داشت فوریت میفهمید دیگه، نگید تا آخر عمرش بارش آویشن بده مثلا، هیچ آقل ازش هم میفهمید نه. ولی میگه اندل اقتران بالله امر انجام بده. میگه وقتی مثلا موقع مثلا صبحانه شد، مثلا فرض کنید نون بخور، خب حالا اینا مالی چیست که ما قید وقتی رو داریم میگیم. حالا فرض کنید قید وقتی رو نگیم، یه کسی مریض سرما خورده، ما میگیم بهش آویشن بده. اقلا چی میفهمن؟ میگه گرچه در لفظ شما علت تکوینی رو نیاوردی، اما من رابطه علت تکوینی رو با معالیلش که میدونم، پس الان که علت تکوینی هست باید اون معلول هم چیکار کنه؟ محقق بکنه، تأخیرش جائز نیست. میگه تو عالم تکوین که این شکلی است. واقعا شما یه عوامل عرفی، حالا از امروز تا فردا تو خونتون فکر بکنید، عوامل نواهی که پدر و مادر و همسر و نمیدونم رفیق و همحجره اینا به کار میبرن، همش دور در اجل دور در فوریت داره. مثلا نشستیم میگه مثلا شربت بیار، خب همه میفهمن که خب یعنی الان شربت بیار، تو آخر عمرت موقع شربت بیار مثلا فرض کن. به بچه میگه مثلا اتاقو جارو کن، خب یعنی الان جارو کنه دیگه. برعکس اینه، یعنی واقعا تو عوامل عرفی تکوینی کسی تراخی نمیفهمه.
در صورتی که علتشو بفهمیم بعد بفهمیم که علتش هم یعنی فوریتش لازمه.
خب یعنی اصلا تو عوامل عرفی اوغلایی همیشه وقتی علت وجود داره افعلو میگن، علت وجود نداره افعل نمیگن. که اینکه علت مایی هست همیشه مفروغ عنه، درست؟ و جدای از اون اینجوری میفهمن که این علت وقتی هست باید ما فورا چیکار کنیم؟ معلول رو انجام بدیم. لذا توی زندگی این شکلیه.
ایشون
خب حالا ایش نگه زور افعله، نه نه کاملا شده، میگه بنای اقلا و ارتکاز اقلا این هست.
دشتگیر اون علتش داره همیشه که اینطور نیستش. بله،
کاملا درست. یعنی اگر بخواد یه چیزی غیر از این باشه، یک مثلا چیزی میخواد، یک بیانی چیزی میخواد، درست؟ یعنی مثلا جایی که مثلا میخواد
مثلا فلان چیزو بخره،
این میدونه که مثلا تو این سه روز لازمه خریدش، نه همین یعنی اینطور نیستش که همیشه، چون ما میدونیم یه علتی داره و اندل الا مثلا امکان موقعات همین همین دیگه. اگر شما که قرینه داری اگه قرینه نداشت، وقتی مثلا رئیس اداره مثلا میگه فرقو مثلا چنان چهار تا مثلا پیش بخر، یعنی هم الان بخر دیگه. اگه بخواد مثلا تراخیش جاهز باشه، میگه امروز هم نشد نشد فردا، مثلا تا آخر هفته اون ورشو توضیح میده. لذا آیت الله سبحانی یه بیانی دارن شبیه همین. آیت الله سبحانی میگن آقا ما قبول داره صیغه و ماده نداله بر فور نداله بر تراخی، ولی که عرف اقلا اینجوریست که تراخی اگه باشه توضیح میدن، فور باشه توضیح نمیدن. مرحوم عاشق عبدالکریم این شکلی نمیگن، ایشون میگن بنای اقلا بر اینه که کلن عوامر رو تابع علل میدونن، علل تشریعی هم که کل علل تکوینی هم میدونن، لذا ازش فور میفهمن. از اون سبحانی خیلی با اون ارتکازه چیز نمی کنن، خلاصه رجوع نمی کنن. میگن آقا ما نگاه میکنیم عادت اقلا بر این است که تراخی رو توضیح میدن، فور رو نمیدن. مثل واجب عینی تعیینی که میگفت مثل قیود هست که اقلا میگه که قیود هست که ازش سکوت میکنن، یه قید فوریت رو سکوت میکنن، قید تراخیش یه توضیح هم اونجا توجیه میگفتم اون توجیه اینجا هم میاد. که یادتون عرض کردن چیزی قیودی که خیلی زیاده رو اقلا نمیگنش، مثل قید صحت، درسته؟ اگه کالا خراب باشه میگن آقا مثلا یه دونه مثلا ماشین داریم خراب قیمتش هنه، ولی نمیگن ماشین سالمه، درسته؟ فوریت هم بین اقلا بگین اگر اینطوریه، چون عواملی که یه صاحب مغازه داره مغازه به شاگرداش داره میگه، یه مادر و پدری تو خونه بچه‌هاشون دارن میگن، نوعا فوریه دیگه. اگه یه چیزی هست که حالا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه مهلت داره، اینا کم پیش میاد، اینا رو میگم. خب پس ایشون خلاصه استدلال میکنن به بنای اقلا در این که خلاصه کجاها تلفظ میکنن کجاها تلفظ نمیکنن، درسته؟ آیت الله حالی استدلال میکنن به بنای عقلا در این که عوامر رو تابع علل میدونن، ولی شاید روح اینا به همدیگه یک برگرده. حالا تو حد وسطشون تو عبارت ها رو مراجعه کنید، یعنی چون عقلا عوامر رو تابع علل میدونن و علل معمولا نقده، خب فوریت رو نمیگن دیگه، اون جایی که تراخی داره رو یه تذکر میدن. و همینجور معمولا توی ادارات، خب یه همچین چیزی مثلا اداره نگیم، اداره باشه فردا، یه ذره پیچیدگی داره، ولی تو زندگی عرفی مثل معلم و شاگرد، نمیدونم صاحب مغازه و شاگردش، پدر و مادر و بچه‌شون، اینا عوامل همه ضرور در فوریت داره. البته خاطر شرفت نست که الفوریت و فی کل شیئا به حسب ها، یعنی ما نمیگیم که فوری، یعنی معلومه که لب تکت بوده بره، اونا هم مدعی هم چیزی برای عقلا نیستن، ولی میگن که باید فوریت عرفیه داشته باشه به طوری که عرف رو تأخیر تلقی نکنن. آخر سوره تقریرات مختلف داشتیم چاپی شده که المحصول داشتن، فکرم تقریر دور سوم بود توی علم الاصول، بعد برم با تقریر دور چهارمشون اسمش شد ارشاد العقول نمیدونم الی علم الاصول، نمیدونم چیزی نمیدونم با تقریر دور پنجمشون چاپ شده دوباره یا چاپ نشده نمیدونم. خیلی المحصول داشتن با هم دیگه فرق اساس ندارن، یه ریزه کاریاش یه مقدار مثلا کم و زیاد، ولی هر دوری نفر تقریرشون حالا مقید هستن که مثلا بنویسن.
مثلا
بزرگ گفتن نهایتاً یه پیر مثلا سیرای علی عرفی که استفاده میشه، حالا انصراف مثلا به کلیت داشته میشه، حالا کسات استفاده وجود داره. بحث ما راجع به بحث قانون گذاری و مثلا کتابش فرق داره. حالا که اداره مثلا فردا واسه میخواد همین بود. حالا الان این بحث میاد وقت ما که تمام، ولی شما روی این موضوع دارید فکر بکنید تا فردا این خطابات عرفی چه جوریه، بعد اون وقت سراغ خطابات شرعی. خطابات شرعی هم باز راجعش تا فردا فکر بکنید، خطابات شرعی هم باز انواعی داره. یعنی موقع از قانونگذار در مسئله قانونگذاری میشینه هم صادر میکنن، یه موقع است که نه مثلا توی گفتگوی عرفی به حضرت میگه مثلا اینجوری شده چی کار کنم، میگن اینجوری کن، ازش مثلا چی برداشت کنیم، ازش مثلا فوریت برداشت کنیم، مطلق برداشت بکنیم مثلا فرض کنیم، یا نه درسته. حالا چند مثال فقهی فور تلاقی میشه در عمر باشه فردا بررسی بکنیم با هم دیگه. مثلا میگن آقا مثلا روزه مثلا وقتی مالت به نصاب رسید زکات بده، حالا فوری باید زکات بدم یا کلا باید زکاتی بدم دیگه؟ اگه بگیم فوری یعنی بس من همون لحظه باید عدل کنم و بعد برم دفع کنم و امثال هم باید نه، این میگه هر نماز زکاتی هستی شد تا قبل از مرگ نمازت قضا شد، نمازت قضاش رو به جا بیاور، قضاش رو به جا بیاور، کی به جا بیاور، زود به جا بیاور، دیر به جا بیاور. فوریت
هم نماز قضا رو از همین برداشت کردن یا اون دلیل داره؟
تو خب الان که کسی فتوا فوریت قضا نمیده دیگه،
فوریت یعنی اهمال نکنه.
اهمال که دلیل دیگه داره. آره ولی فوریت که قابل نیست الان دیگه، میگن تا آخر عمر در حق وقت کردی.
یعنی همون نمیتونه باز مدلول همین بحثا باشه که اهمال نکنه.
خب اون عنوان دیگه است. آره عنوان مستقله. مثلا نسبت به حرف مولا نباید انسان در وجود خودش حالت بی‌محلی داشته باشه.
اینا کسی
بحث نکرده. خب تو اصول که الان قاضی ندیگه. والله غالب بحث من یادم نمیاد. ولی ما فعلا بحث مواس الفاظ داریم، مثلا این صيغه افعال مثلا ازش چی فهمیده میشه؟
نه خود بحث میشه بود همینجا. اون فور و تراخی و عدم احتمال.
آره عدم احتمال دیگه حیثیت مواس الفاظ نیست، یه قاعده فقهی، یعنی حکم فقهی مستقله، رفت به صيغه افعال نداره.
ذات ادب و احتیاط و اینا مثلا امر مولا اعتراف هم سعی کردن.
آره کلا اصلا اینکه سریع تر اون نماز قضا میگن که حالت بی خیالی نباشه، بنابر انجام داشته شی پیگیرش باشه، حالا هر وقت چرات روی جسم نگذارم که انجام بده دیگه، اینجاست که بی خیال حالا مثلا اینجوری این اینش بدن، حالا دیر و زودش میگن فرق نمیکنه. دوستا شما 6 ماه در مسافرتید، واجبه مثلا مسافرتتون ترک کنید واسه نماز قضا رو بخونید،
میگم بهتر قبل از بعدی بعدی نماز هم بخونید خاصه.
آره خب که مستحب بودنش که داشت اگه شده نماز صبح نظر روایت خاص داره که نماز صبح قبل از اینکه ظهر بشه قضا شدن بگم که خودما بعدن واجب شد نمیستم، ولی اینکه مثلا باید حتما زود انجام بدین این چیز نداره. Allah'a emanet olun.